بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. یه تکه‌ای از مطلب درس دیروز باقی مونده، اینو باید بگیم بعد وارد مطلب جدید بشیم. دیروز عرض کردیم که در استصحاب سه نظریه هست، در استصحاب سه نظریه هست. نظریه اول نظریه قدما تا زمان پدر شیخ بهایی. قدما تا زمان پدر شیخ بهایی میگن استصحاب از امارات ظنیه هست، از امارات ظنیه، مثل خبر واحد. همونطوری که خبر واحد از امارات ظنیه هست، مفید ظنه، استصحابم از امارات ظنیه است، مفید ظنه، ظنه به بقا. ولی کنی یه فرقی است بین استصحاب و خبر واحد. فرقش اینه که خبر واحد خودش مفید ظنه، ولی کن استصحاب مجراش مفید ظنه. خودما تا زمان پدر شیخ بهایی دلیل بر حجیت استصحاب را عقل میدونن، میگن عقل حکم میکنه به بقاء ماکان. این نظریه اول. نظریه دوم نظریه علما از زمان پدر شیخ بهایی الی یومنا هذا، به استثنای شیخ انصاری. این گروه از علما هم میگن استصحاب جز اصول عملیه است، مثل براءت، مثل احتیاط، مثل تخییر. این گروه دلیل بر حجیت استصحاب را روایات میدونن، روایات لا تنقض الیقین به شک. این دو نظریه. نظریه سوم نظریه شیخ انصاری. شیخ انصاری میفرماد که اگر دلیل بر حجیت استصحاب عقل باشه، عقل حکم میکنه به بقاء ماکان، اینجا استصحاب میشه جز امارات ظنیه. ولی اگر دلیل بر حجیت استصحاب روایات لا تنقض الیقین به شک باشه، اینجا استصحاب جز اصول عملیه است. ولی کن مرومشی میگه چون ما معتقدیم که دلیل بر حجیت استصحاب روایاته، پس حتما استصحاب میشه جز اصول چی؟ عملیه. این مطلب منظم تمام شد. حالا یه نکته باقی مونده، این نکته که بگن دیگه مطلب تمام میشه. آقا در بین قدما، اول بحث امروز، در بین قدما فقط یه نفر اومده با روایت استدلال کرده بر حجیت استصحاب. اون یه نفر کیه؟ شیخ طوسی. در بین قدما فقط یه نفر اومده روایت ذکر کرده و این روایت را دلیل قرار داده بر حجیت چی؟ استصحاب. یه نفر، او یه نفر هم شیخ طوسیه. منتها این روایتی که شیخ طوسی بهش استدلال کرده، اولا سندن ضعیفه، سند این روایت ضعیفه، ثانیا دلالتش هم ضعیفه. خب سندش که ضعیفه که روشنه، اما دلالتش ضعیفه. یعنی چجور دلالتش؟ دلالتش اینجوره: آقا این روایتی که شیخ طوسی استفاده کرده ازش فقط مختص به باب طهارته، یعنی حجیت یه دونه استصحاب را اثبات میکنه، استصحاب در باب چی؟ طهارت. و الان که مدعا حجیت استصحاب به نحو چی؟ مطلق. میخوای اثبات کنی که استصحاب مطلقا حجته. من حرف زدم؟ حرف نزدم که، یه نکته گفتم. در بین قدما فقط یه دونه عالم استدلال کرده به روایت، اون یه دونه عالم هم شیخ بهاییه، شیخ طوسیه. شیخ طوسی یه دونه روایت ذکر کرده، این روایت را دلیل قرار داده بر حجیت استصحاب، گفته آقا این روایت دلیل بر حجیت استصحابه. شیخ میگه این روایت سندش ضعیفه، خب معلومه دلالتش هم ضعیفه. چرا دلالتش ضعیفه؟ چون حجیت استصحاب فقط در باب طهارت اثبات میکنه، والا که مدعا حجیت استصحاب چی به نحو مطلق. اینو مرحوم شیخ انصاری میفرماید کلام شیخ انصاری از اول تا آخر باطله. اینا رو تطبیق بکنیم تا برسیم به مطلب جدید. از چی استنباط شد؟ دیروز توضیح دادیم موقعی که انسان یه چیزی نسبت به یه چیزی در گذشته یقین داشته بعد الان شک میکنه، اگه در حین شک توجه داشته باشه که بابا این چیزی که در شک داره قبلا یقین داشته بهش، این حالتش از حالت شک تبدیل به حالت چی میشه؟ ظن. پس عقل انسان حکم میکنه به بقای همون چیزی که در گذشته یقین بهش داشت. البته اینو باطله منطقه کلام خودمایی. برای کلام کلباسی رو داری میگی، اینا رو دیگه نباید بفرمایی. واقعی که ما میگی استثناء جز امارات ظنیه، ملاک چه نوع ظنیه؟ ظن شخصی است، ظن نوعی، مثل کلباسی، مثل شهید اول، مثل شیخ بهایی، مثل شهید ثانی، میگن ظن شخصی، او وقت متفاوت میشه. ظن نوعی که حقه که متفاوت میشه، اصل عملی هست. نعم این 4-5 خط رو بخوانی مطلب نداره. این نعم استدراک از لم یتمسک احدها اولا فیه به خبر من الاخباره. ما گفتیم که این علما روایت را دلیل بر حجیت استصحاب قرار ندادن. نعم هر جا نعم دیدید استدراکه. بله گفتیم که تمسک نکردند احدی به خبری از اخبار. بله ذکر فی العده، ذکر کرده از شیخ طوسی در کتاب عده انتصارا للقائل به حجیته، برای یاری کردن قائل به حجیت استصحاب. یعنی شیخ طوسی برای این که قائل به حجیت استصحاب را یاری بکنه یه روایت ذکر کرد. اصل عملی البلو عبارت های شیخ طوسی مختلفه که بعدا هم میرسیم. ذکر فی العده، ذکر کرده از شیخ طوسی در عده برای یاری کردن قائل به حجیت استصحاب. چی ذکره؟ ما مفعول است برای ذکره. ذکر کرده از شیخ طوسی در عده ما روی عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم، چیزی که روایت شده است از پیامبر صلوات الله و سلام علیه. یعنی شیخ طوسی اومده یه روایت از پیامبر ذکر کرده در کتاب عده، گفته این روایت دلیل بر حجیت چیه؟ استصحاب. کلام شیخ انصاری باطل. الان میگم چرا. من بیان ما رویه میکنه، ما رویه عن النبی اینه. من اگر یه انسان طهارت داره، یقینا وضو گرفت طهارت داره، بعد شک میکنه که مثلا این حدثی برش عارض شد یا نشد، پیامبر میفرماد که تا یقین به حدث پیدا نکردی بر همون طهارت باش. این اثبات حجیت استثناء رو فقط در باب چی میکنه رفقا؟ طهارت. ان الشیطان ينفخ بین علیتی المصلی، چون من عادت دارم ترجمه تا لفظی بکنم مجبورم. به تحقیق رواد از پیامبره، به تحقیق شیطان می دمد بین دو علیه مصلی. تلا ینصرفن احدکم، پس نباید منصرف بشود یکی از شما، نباید از نماز منصرف بشه بگه نمازم باطل شد، نباید منصرف بشود یکی از شما الا بعد ان یسمع صوتا، مگر بعد از اینکه بشنود اون مصلی صوتی را، او یجده بیاوردی. الان این آقا طهارت داشت، با طهارت وارد وضو شد، شک میکنه که حدث عارض شد یا نشد. پیامبر میفرماید لا ینصرفن نه احدکم، نباید منصرف بشه. آقا نباید منصرف بشه یعنی چی؟ یعنی بر طهارتش باقی باشه. تمام شد این. مرحوم تبریزی یه اشکال داره بر شیخ انصاری در اوثق، میگه شیخ انصاری اگه عدت الاصول خوب دیده بود یه حرفو نمیزد. آقا شیخ طوسی در عدت الاصول اومده یه نفر مخواسته یاری بده قائل به حجیت استصحاب را، یه نفر، و وقت این روایت را ذکر کرده، خود شیخ طوسی یاری نداده قائل به حجیت استصحاب را، شیخ طوسی فقط نقل کرده. نقل چی کرده؟ نقل نصرت این آقا، متوجه هستی؟ حالا و من العجب، شیخ انصاری میگه تعجب میکنم از شیخ طوسی، این همه روایات صحیحه کلیه، اولا صحیحه، ثانیا کلیه است. کلیه یعنی حجیت استصحاب رو در کلیه ابواب اثبات میکنه. میگه شیخ طوسی اومده روایات صحیحه کلیه رو رها کرده، چسبیده به این روایتی که هم سندن ضعیف و هم دلالتن. ایشون میگه و من العجب، و ما باید به شیخ انصاری بگیم و من العجب از شما. شیخ طوسی استدلال به این روایت نکرده، فقط نقل نصرت کرده. و من العجب، و از عجائب است که انهو ان شیخ طوسی انتصر به هذا الخبر الضعیف، یاری داده است با این خبر ضعیف، بلی ضعیف نیست سندن، یاری داده است با این خبر ضعیف، المختص به مورد خاص، خبری که مختص می باشد به مورد خاص. مورد خاص رو فقط چی بود؟ طهارت. ولم یتمسک بالاخبار صحیحه العامه، و استدلال نکرده از شیخ طوسی به اخبار صحیحه، ولی صحیحه بنویسید سندن، به اخبار صحیحه عامه. رفقا عامه یعنی چی؟ کلیه، که حجیت استصحاب رو در کلیه ابواب فقه اثبات میکنه. المعدودته فی حدیث الاربع معه من ابواب العلوم. رفقا یک لحظه باید با من باشید. ابو بصیر از امام صادق، امام صادق از پدر بزرگوارش، پدر بزرگوارش از پدر بزرگوارش، تا برسه به امیرالمومنین. روایت شده از امیرالمومنین که امیرالمومنین در یک مجلس، 400 تا کلمه به اصحاب یاد داد، که با هر کلمه یه در علم برای اصحاب باز شد. به اون 400 تا کلمه‌ای که امیرالمومنین در یک مجلس به اصحابش یاد داد میگن حدیث اربع مئه، حدیث 400 کلمه‌ای. و وقت اسم هر کلمه یعنی یه بابه، میشه 400 باب. تو باب 130، تو باب 130 امیرالمومنین فرمود من کان علی یقین فشک فلیم زعلا یقینه. الان این حدیث اربعمه از نظر سند صحیحه، صحیح، از نظر دلالت هم قویه. میدونی چرا از نظر دلالت قویه؟ چون اطلاق داره. میگه من کان علی یقینن، نگفته من کان علی یقینن به طهارت. میگه شیخ طوسی با اون روایت ضعیف استدلال کرده، با این روایت قوی استدلال نکرده. المعدودته، این المعدودته صفت است برای اخبار، اخباری که شمرده شده در حدیث اربعمئه، شمرده شده من ابواب العلوم، از ابواب اونو عرض کن. این 400 کلمه که امیرالمومنین در یک مجلس به اصحاب یاد داد، با هر کلمه در یه علم باز شد برای اصحاب. لذا میگن 400 باب. تو باب 130 امیرالمومنین فرمود من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، من ابواب الاول. مطلب تمام. این من متعلق است به المعدوده. و اول من تمسک به هذه الاخبار، و اول کسی که تمسک کرده است به این اخبار، کدوم اخبار؟ اخبار صحیحه داله بر استصحاب. اول کسی که استدلال کرده است با این اخبار، استدلال کرده با بر چی؟ استدلال کرده بر چی؟ بر حجیت استصحاب. و اول کسی که استدلال کرده است با این اخبار، فی ما وجد تو، چون عادت دارن ضمیر برگردونن، این ضمیر وجدتو این هوش میخوره به اول بودن. فی ما وجدتوهو یعنی تا اونجایی که اطلاع دارم من این اول بودن را، یعنی تا اونجایی که من اطلاع دارم اول کس والد و شیخ البهائی، پدر شیخ بهائیه. دستبندی ما خودشون نشون داده از زمان پدر شیخ بهائی به این طرف علما استثار و رفقا چی میدونن؟ اصل عملی و دلیل بر حجیت استثار رو چی میدونن؟ روایات. ممکنه یه سوال تو ذهن رفقا بیاد که چرا قدما این همه روایات که دلیل بر حجیت استثابه رو دلیل بر حجیت استثاب قرار ندادن؟ مرحوم آشتیانی میگه اگر ما بیم بگیم که قدما این روایت ها رو ندیدن و هوه کما ترا، یکی ضعیفه، چون این روایت ها با قدما به ما رسیده، چجوری اینا ندیدن؟ اگر دقت کنید، اگر بگیم که قدما این روایت ها رو دیدن، منتها عقیده شون این بوده که این روایت ها دلیل بر حجیت استصحاب نیست، دلیل بر حجیت قاعده الیقین و شک ساریه، اینم درست نیست. چرا درست نیست؟ چون قاعده الیقین و شک ساری در کلمات گروه کمی از قدما بوده، نه همشون. پس علت چیه؟ علت چیه که قدما روایات رو ذکر نکردن؟ دیگه آخرش رد میشه، میگه ما نمیدونه علت چیه. و اول من تمسک که به هذه الاخبار فی ما وجدتو والد و شیخ البهائی، البته فی ما حکی عنه فی العقد طهماسبی، در آنچه که خودمون ندیدیم، در آنچه که حکایت شده از اون والد شیخ بهائی در کتاب عقد طهماسبی، حاکی صاحب قوانین و امثال، و تبعه و تبعیت کرده از والد شیخ بهائی را صاحب ذخیره و شارح الدروز آقا حسین قنصاری، و شاع بین من تأخر عنهم، ضمیر شاعر بزنید، و شیوع پیدا کرده از این تمسک بین کسانی که متأخر می باشند از صاحب ذخیره و شارع دروز. نعم استدراک از چی؟ از اون اول من تمسک. گفتیم اول کسی که تمسک کرده به این اخبار پدر شیخ بهائی است. نعم دیگه نگید اینا را، دیگه چرا جو توضیح میدید. دیروز یه مثال برای رفقا زدن، اگر یه آبی دارید برخورد کرد به نجاست و احد اوصاف ثلاثش متغیر شد، این آب میشه چی؟ نجس. یقینا میشه نجس. بعد این آب خود به خود تغییرش از بین رفت، خود به خود، بدون اینکه ملاقات کنه با آب و کر با آب بارون، اینا خود به خود تغییرش از بین رفت به حالت عادی برگشت، این آب طاهر میشه یا نمیشه؟ ابن ادریس گفته این آب نجسه، چون شما نباید یقین به نجاست را نقض بکنی مگر با یقین به طهارت. الان ابن ادریس هلی گفته بعد از اینکه این آب تغییرش خود به خود از بین رفت، این آب نجسه، هنوز طاهر نشده. بعد یه تعبیر به کار برده، گفته چون شما حق نداری یقین به نجاست رو نقض بکنی مگر با یقین به چی؟ طهارت. شیخ انصاری میگه ظاهر عبارت ابن ادریس اینه که از روایت ها استفاده کرده و روایت رو دلیل بر حجیت استصحاب نجاست قرار داده. میدونه چرا؟ چون این تعبیری که ابن ادریس به کار برده که گفته نباید اون یقین را نقض بکنیم مگر با یقین، این تعبیر تعبیر است که تو روایت‌های استصحاب به کار رفته. ظاهر عبارت ابن ادریس اینه که نظر داشته به روایات چی؟ استصحاب. عرضم رسیدید یا نه؟ نعم رو توضیح دادم، این نعم استدراک از اول من تمسکه است. نعم ربما یظهر من الهلی فی السرائر، چه بسا ظاهر میشد از هلی، ملازم میکنه فقط دارن ترجمه تحت لفظی میکنن، چیزی نداره، چیز حرف دار. مطلب سوم، ربما یظهر من الهلی، چه بسا ظاهر میشد از هلی، هلی یعنی ابن ادریس، ظاهر میشود از هلی در کتاب سرار، چی ظاهر میشه؟ الاعتماد، الاعتماد فعال است برای یظهر، ظاهر میشد تکیه کردن ابن ادریس بر این اخبار. ظاهرش اینه که ابن ادریس یه نظری داشته به روایات استصحاب. چجور؟ حیثو تعلیلیه، حیثو عبره، چون تعبیر کرده از ابن ادریس هلی، تعبیر کرده از چی؟ از استصحاب نجاست آبی که متغیر شده استصحاب میکنیم نجاست آب متغیر را بعد از زائل شدن تغییر اون آب من قبل نفسه، از ناحیه خود اون آب تعبیر کرده است از استصحاب نجاست، یعنی ابن ادریس گفته اون نجاست را استصحاب میکنیم، تعبیر کرده به مطلق است به عبره، تعبیر کرده است از استصحاب نجاست به عدم نقض الیقین الا بالیقین، گفته نقض نشود یقین مگر با یقین. آقا یقین اول یعنی چی؟ نقض نشود یقین به نجاست مگر با یقین. یقین به چی؟ طهارت. و هذه العباره، و این عبارت، کدوم عبارت؟ عبارت عدم نقض الیقین الا بالیقین، و این عبارت از ظاهر و بعض از نسخه داره ظاهرتون. پارسال ملاحظه فرمودید من هر نسخه بدلی رو مورد بررسی قرار نمیدم، اون ظرافت ها مورد بررسی قرار میدم. یکی از ظرافت هایی که پارسال مورد بررسی قرار دادن چه کلمه ای بود؟ احسنت، ظهر ظاهرون. و هذه العبارت، و این عبارت از ظاهر و انها مأخوذه من الاخبار، ظهور دارد که انها، که این عبارت اخذ شده از اخبار، از روایات، چون این تعبیر روایت. مطلب تمام شد رفقا. از اول استصحاب تا اینجا اگر یه نفر از تو سوال بکنه که چند تا مطلب خوندی، رفقا چند تا مطلب خوندن؟ دوتا. مطلب اول استصحاب معنی لغوی، معنی اصولی، معنی اصولی چهار تا، تمام شد. مطلب دوم این که استصحاب سه نظریه درش بود، آخرش یه نکته گفتیم تو جزوه هم نوشتیم. از ثانی مطلب دوم، خب خیلی این مباحث لذیذه، اینقدر لذیذه که من قرار ندارم. حکم عقل، یعنی حکمی که عقل میکنه. رفقا حکم عقل دو نوعه، یک، بعضی از حکمه عقله که اگر انسان بخواد با این حکم عقل برسه به حکم شرع، باید این حکم عقل رو ضمیمه کنه به یه خطابی از طرف شارع تا برسه به حکم چی؟ شرع. ازم رسیدی؟ حکم عقل، یعنی حکمی که عقل میکنه، دو صورت داره. یک، برای آخرین بار دارم میگم، بعضی از حکمه عقل ایجوره که اگر انسان بخواد با این حکم عقل برسه به حکم شرع، باید این حکم عقل رو ضمیمش بکنه به یه خطابی از طرف شارع که با این دوتا، این دوتا این کدوم؟ حکم عقل و خطاب شارع، برسه به حکم شرع. به حکم عقل ایجوری میگن حکم عقل غیر مستقل، میگن حکم عقل چی؟ غیر مستقل. مثال بزنم، قیاس، حاکم به قیاس رفقا کیه؟ عقل. عقل قیاس میکنه. حالا اگر من مجتهد بخوام با این قیاس که حکم عقله برسم به حکم شرعی، باید این حکم عقل رو ضمیمه کنم به یه خطابی از طرف شارع. یعنی باید اول یه خطابی از طرف شارع باشه. چجور؟ اول شارع باید بگه الخمر و حرام، من با عقلم بیام فقها رو مقایسه کنم با خمر، بعد به این نتیجه برسم به یه حکم شرع دیگه که بس فقها هم چیه؟ حرامه. حکم عقل به قیاس ضمیمه شد به یه خطاب شارع. خطاب شارع رفقا چی بود؟ الخمر و حرامون. بعد با زمینه این دوتا من رسیدم به یک حکم شرعی، الفقهاء و حرام. به این حکمی که عقل داره میگن حکم عقل چی رفقا؟ غیر مستقل. حالا رفقا اگر استصحاب از امارات ظنیه باشه و حاکم به استصحاب عقل باشه، اگر حاکم به استصحاب عقل باشه، این استصحاب میشه حکم عقل، این هم میشه حکم عقل غیر مستقل. یعنی اول باید یه خطابی از طرف شارع باشه، استصحاب رو بهش ضمیمه بکنی که با این دوتا برسی به یک حکم شرعی. برای تو مثال بزنم، نماز جمعه در زمان حضور واجب چی بوده؟ تعیینی. الان من شک دارم که در زمان غیبت واجب است یا واجب نیست. میخوام برسم به یک حکم شرعی که آقا در زمان غیبت هم چیه؟ واجبه. اینجا دو چیز نیازه. یک، دقت کنید، وجوب و صلات جمعت قد ثبت سابقا ولم یعلم ارتفاعه. ای صغرا، ای صغرا رو کی میگه رفقا؟ شرع، شارع فرموده. شارع که میدونید کیه؟ خدا، پیامبر و سایر معصومین. البته اختلاف به امام متقی مراجعه کنید، امام متقی اصفهانی. ای صغرا، ای صغرا رو شرع میگه. کبرا، و کل حکم کذالک فهو باقن، و هر حکمی که اینجوره، یعنی قبلا ثابت بوده ولم یعلم ارتفاع، فهو باقن. رفقا این کبرا چیه؟ حکم عقل، یعنی همون استصحاب. نتیجه بفرمایید. اول بذار صغرا رو بگم. وجوب و صلات الجمعه قد ثبت سابقا ولم یعلم ارتفاعه و کل ما کان کذالک فهو باقن. نتیجه بفرمایید. فوجوب و صلات الجمعه باقن. آقا اگر ما استصحاب رو از امارات ظنیه بدونیم، از احکام عقلیه بدونیم، حاکم به استصحاب رو عقل بدونیم، استصحاب میشه حکم عقلی، حکم عقلی غیر مستقل. ارزم رسیدید؟ این نوع اول. بعضی از حکمه عقلی هست که اگر انسان بخواد با این حکم عقلی برسه به اون حکم شرعی، احتیاج نداره که اینو حکم عقلی را ضمیمه کنه به بیانی از طرف شارع. نه، احتیاجی نداره. به حکمه عقلی اینجوری میگن حکم عقلی چی رفقا؟ مستقل. مثال بزنم، مثل حسن قبح عقلی. دقت بکنید، العدل یحسن فعله عقلا. اینو چی میگه رفقا؟ عقل. من میخوام با این العدل یحسن فعله عقلا برسم به این که آقا جان عدل شرعا واجبه. العدل یحسن فعله عقلا، ای صغرا، کبرا، و کل ما یحسن فعله عقلا یحسن فعله شرعا به حکم العقل. آقا این کبرا رو کی میگه؟ عقل. این کبرا یعنی ملازمه، اینم عقل میگه. نتیجه بفرمایید، فل عدل یحسن فعله شرعا. الان این حکم عقل، حکم عقل به حسن عدالت، ما میخواییم با این حکم عقل برسیم به حکم شرعی، احتیاج به خطابی از طرف شارع هست نیست. عرضم رسیدی چی شد؟ آقا من چی گفتم؟ مطالب دستبندی شده است. حکم عقل دو صورت داره. حکم عقل ضمیمه‌ای، بهش میگن حکم عقل غیر مستقل. حکم عقل غیر ضمیمه‌ای، بهش میگن حکم عقل مستقل. مطلب تمام شده. حالا این از توی بارد داره کشیم بیرون. دلم نمیاد بگن جواب خودتو دادی، ولی جواب خودتو دادی با این حرف. فرمودید ظنیه، از ثانی، امر دوم. حالا این را از توی وارد داره بکشیم بیرون. ان عدل استصحابه، رفقا خبر این ان اون به اعتباره، به اعتبار پیدا بکنی، پیدا کردی؟ ای چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که اگر ما استصحاب را جز امارات ظنیه بدونیم، اگر حاکم به استصحاب را عقل بدونیم، استصحاب میشه حکم عقل. حکم عقل مستقل یا غیر مستقل؟ غیر مستقل. اول باید برای شما ثابت بشه که شارع نماز جمعه را در زمان حضور واجب کرده، بعد استصحاب بکنیم به این نتیجه برسی در زمان غیبت هم چیه؟ واجب. حالا اینو از سه عبارت بکشیم بیرون. ان عدل استصحابه به تحقیق، گفتم خبر ان چی هستا، با خودم قول دادن تکرار نکنم، ولی چن علم سخته. ان عدل استصحابه به تحقیق شمردن استصحاب، خبر ان بعدن میاد، علا تقدیر اعتباری من باب افادت زن، بر فرض حجت بودن استصحاب از باب افاده زن، ولی زن نیست، زن به بقا. آقا خود استصحاب افاده زن به بقا میکنه یا مجراش؟ مجراش، فراموش نکنید. بر فرض حجت بودن استصحاب از باب افاده زن، که عقیده کی بود رفقا؟ قدما. شمردن استصحاب بر فرض حجت بودن استصحاب از باب افاده زن، من این من متعلق است به عد، شمردن استصحاب من الادله العقلیه از ادله عقلیه، ولی ادله بنویسید احکام، اطلاق دلیل بر عقل مسامحه است. یادش بخیر، کجای اصول فخوندید؟ اول ملازمات تو تعلیقه، من الادله العقلیه شمردن استصحاب از ادله عقلیه، ولی ادله بنویسید احکام، شمردن استصحاب از احکام عقلیه کما فعله غیر واحد منهم، ضمیر فعله رو بزنید به عد، همونطوری که انجام داده است این شمردن را بسیاری از علما، هم میخوره به علما، این شمردن استصحاب از احکام عقلیه به اعتبار اینه که استصحاب حکم عقلی دیگه، من نمیگم حکم عقلی غیر مستقل، این به اعتبار خبر است برای انه، شمردن استصحاب از ادله عقلیه از احکام عقلیه به اعتبار انه، به اعتبار این است که استصحاب حکم عقلی، یک حکم عقلی است که یتوسل بهی الى حکم شرعی، که رسیده می شود به سبب اون حکم عقلی به حکم شرعی. حکم شرعی رفقا چی بود؟ وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، رسیده می شود به یک حکم شرعی، مونتا به واسطه خطاب شارع، به واسطه خطاب شارع. خطاب شارع درباره چی بود؟ زمان حضور یا زمان غیبت؟ زمان حضور. احسن، فنقول می گوییم ما صغرا ان الحکم الشرعی الفلانیه ثبت سابقا ولم یعلم ارتفاعه، ای صغرا به تحقیق فلان حکم شرعی، مثل وجوب نماز جمعه، مثل وجوب نماز جمعه، اینا رو بینید حیفه، به تحقیق فلان حکم شرعی ثبت سابقا، ثابت شد سابقا، سابقا یعنی که زمان حضور، ولم یعلم ارتفاعه و یقین نیست به از بین رفتن اون حکم شرعی. چرا گفته ولم یعلم ارتفاعه؟ چون ملاک در جریان استصحاب عدم العلمه، تو ذهنتون باشه، بحثش بعدن میاد. ولم یعلم ارتفاع و یقین نیست به از بین رفتن اون حکم شرعی فلان، این صغرا. آقا این صغرا رو کی میگه؟ شر. بیدیم سراغ کبرا، و کل ما کان کذالک، ما یعنی حکم، و هر حکمی که بوده باشد کذالک، این چنین، چنین یعنی ثبت سابقا ولم یعلم ارتفاع و کل ما کان کذالک فهو باقین، خبر بزنید به ما، پس اون حکم باقیه. آقا این کبرا یعنی استصحاب، پس صغرا شرعیتون، پس صغرا شرعیه، بل کبرا عقلیتون زنیه، و کبرا هم عقلیه زنیه، یعنی عقل حکم به بقا میکنه، متو حکم عقل حکم چیه؟ زن. تموم شد. حالا یک چند تا مثال میخوایم بزنیم که اونا هم مثل استصحاب حکم عقلی غیر مستقله. فهوه رفقا، این هوه مبتدا، اون من العقلیات پیدا کنید خبرش، فهوه، هوه رو بزنید به استصحاب، پس استصحاب من العقلیات غیر المستقله، از عقلیات غیر مستقله، این مثال. مثال دوم، ول قیاس، قیاس هم از عقلیات غیر مستقله. چرا قیاس از عقلیات غیر مستقله؟ اول شارع باید بفرماید الخمر و حرام، بعد عقل من بیاد آبجو رو فقه رو مقایسه کنه با خمر که به این نتیجه برسه که فقه هم چیه؟ حرامه. این مثال دوم. ول استحسان، این دیگه خیلی قشنگه. ول استحسان، آقا استحسان دلیل اهل سنته. استحسان میدونی چیه؟ کل ما استحسنه الفقیه به ذوقه و طبعه. امروز سر کلاس اصول بحثم استحسان داشتم، دیروزم سر کلاس اصول بحث استحسان داشتم، منتها چیزی که اونجا گفتن نمیتونه اینجا بگم. آقا استحسان اینه، اهل سنت بهش معتقدن، شیعه قبول نداره. استحسان اینه که یه فقیه سنی میبینه شارع یه حکم شرعی داره، میشنه فکر میکنه، میبینه آقا یه حکم شرعی دیگه مناسب با این حکم شرعیه، فتوا میده با اون حکم شرعی، میگه نیکو است ما فتوا بدیم با اون حکم شرعی، چون میبینه اون حکم شرعی مناسب با این حکم شرعیه. براتون مثال بزنم، مثلا یه فقیه سنی میگه که خب شارع مقدس که نگاه کردن به اجنبیه رو که حرام کرده،
نگاه کردن به اجنبی حرام کرده. این فقیه سنی نه که صبح قلیون کشده سر حاله، میگه خیلی خب پس مناسب با حرام بودن نگاه کردن به زن اجنبی اینه که صحبت کردن با زن اجنبی هم بشه حرام. فتوا میده که صحبت کردن با زن اجنبی هم چیه؟ حرامه. ببینی الان اینجوری که من استثنا رو برای شما معنا کردم، اول باید یه حکم شرعی باشه که نگاه کردن به زن اجنبی حرامه، بعد اون فقیه سنی قلیونش کشیده باشه، ذوقش هم کوک باشه، بعد بیاد بگی که آقا حرام بودن تکلمم مناسبت داره با حرام بودن نظر، پس صحبت کردن با زن اجنبی هم چیه؟ حرامه. آقا دلیلم داره نه، دلیلش نه، حدیث پیامبر ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، هر چیزی که مسلمون حسن به شمارن پیش خدا حسنه. شیعه هم جواب داده گفته آقا المسلمون، روایت داره المسلمون، المسلمون رفقا یعنی چی؟ جمع محلای به الف ولام میل اتفاق مفید و یعنی جمیع مسلمانان، از حد اجماع میزنه بالا میرسه به حد ضرورت. اگه ضرورت پیدا کرده همه مسلمان رو گفتن درسته کلام شما. الان استحسان حکم عقل، حکم عقل این سنی به حرام بودن صحبت کردن با اجنبیه، این حکم عقل رفقا مستقل یا غیر مستقل؟ غیر مستقل. اول باید یه حکم از طرف شارع رسیده باشه. این دوت ول استحسان ول استقرار، بالای استقرار میسید استقرار ناقص، استقرار ناقص. بعد مثال براتون بزنم، برام تو مکاسب محرمه، آقا یه نفر میاد استقرار ناقص میکنه، میبینه شارع مقدس در چند مورد مقدمه حرام را حرام کرده، میاد فتوا میده میگه مقدمه حرام حرام است مطلقا. خب الان یه عقل حکم میکنه به این که مقدمه حرام حرام است مطلقا، این حکم عقل مستقل یا غیر مستقل؟ غیر مستقل. باید یه چند موردی شارع مقدمه حرام را حرام کرده باشه تا این آقای چند تا مورد ناقص را دیده باشه، بعد بیاده که مقدمه حرام حرام است مطلقا. مراد استقرار ناقص و استقرار تام برهانه. ای چند تا مثال شد، نگاه ها خیلی بده. فهوه استصاب قیاس استحسان و نظیر المفاهیم. ببینید سبک عبارت شیخ به هم خورد. نظیر مفاهیم، مثال براتون بزنم، آقا روایت داری فلغنم صائمت زکاتون، عقل میگه لازمه این روایت اینه که غنم مألوف زکات نداشته باشه. الان عقل حکم میکنه که غنم مألوفه آقا زکات نداره، یعنی عقل حکم میکنه به مفهوم. الان این که عقل حکم میکنه به مفهوم و عقل با این حکم میرسه به یک حکم شرعی که غنم مألوف زکات نداره، این حکم عقلی مستقل یا غیر مستقل؟ غیر مستقل. اول باید شارع فرموده باشه فلغنم صائمه، چرا فرموده نظیر؟ الان میگم چرا. ولی استلزامات، استلزامات مثل چی؟ لازمه وجوب ذل مقدمه وجوب مقدم است. عقل میگه، عقل میگه لازمه وجوب ذل مقدمه وجوب مقدم است. اول شارع باید ذل مقدمه رو واجب بکنه تا عقل وارد میدون بشه بگه لازمه وجوب ذل مقدمه وجوب مقدم است. لازمه امر به شی نهی از ضد، حرمت ضد، اول شارع باید امر به یک شی بکنه تا عقل وارد میدون بشه بگه لازمه امر به شی نهی از ضد. عرضم رسیدی؟ حالا مرحوم شیخ چند تا مثال زد برای حکم عقلی غیر مستقل: استصحاب، قیاس، استقراء ناقص و استحسان. دیگه مفاهیم، دیگه استلزامات. چرا رو سر مفاهیم و استلزامات نظیر آورد؟ سیاق عبارت رو به هم زد. چون مفاهیم و استلزامات با قبلی فرق داره. چرا؟ چون قیاس، استحسان، استقراء ناقص و استصحاب حکم عقل ظنیه، ولی مفاهیم و استلزامات حکم عقل چیه؟ قطعیه. لذا گفتن نظیر. این حرف از خود ما نیست، از مرحوم تبریزیه. متوجه شدید آقا جان؟ پس علت این که نظیر آورده اینه. مدام یک کلمه میخوام برای رفقا بگم، در چه صورتی مفاهیم، در چه صورتی مفاهیم میشه حکم عقلی غیر مستقل؟ در صورتی که مفهوم لازم غیر بیان بالمعنی الاخص باشه. اگر مفهوم لازم بیان بالمعنی الاخص باشه، این میشه از باب دلالت چی رفقا؟ میشه از باب دلالت الفاظ، از باب دلالت الفاظ که شد دیگه حکم عقل نیست. عرضم رسیدی از ثالث برسیم بر سر از ثالث. این از ثالث ما تا اول ماه رمضان چند تا بحث داریم، بسیار بحثی مهمیه. یکی این از ثالثه. رفقا تو این از ثالث چهار تا مطلب مطرح میشه، چهار تا مطلب. مطلب اول مقدمشو میگم تا برسیم به مطلب اولش. مباحث خیلی مهمه. تو این از ثالث ما چند تا مطلب داریم؟ چهار تا. گم نشید تو مطالب. اول باید دو تا مقدمه بگم. بهتر از آسید مصطفی کسی این مقدمات را نگفته، بسیار عمیق رفته، بسیار عمیق رفته، خیلی عمیق رفته. دو تا مقدمه. مقدمه اول در آخر حاشیه ملا عبدالله، در البصائر و نصیریه و در اواخر شروح شمسیه، سه تا کلمه است. در اجزاء العلوم الثلاثه تو مقدمه اول اینو باید توضیح بدن. اجزاء العلوم الثلاثه، آقا هر علمی سه جزء داره، از سه چیز تشکیل شده: یک موضوع، دو مسائل، سه مبادی. داغم تازه میشه. صفحه دوم کفایه عبارتش اینه: ول مسائل و قضایا متشتته جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض الذی لاجله دون هذا العلم. یعنی این مقدمه که میگیم باید جلسه اول کفایه هم گفته بشه. هر علمی از سه جز تشکیل شده: موضوع، مسائل، مبادی. مبادی هم دو نوعه: مبادی تصوری، مبادی تصدیقیه. اینا رو باید خوب تعریف بکنن. تعریف رو بگید، بعد روی مثال میزن رو همش بیاده میکنن. موضوع به چی میگن؟ موضوع آقا موضوع به چیزی میگن که از اول علم تا آخر علم درباره عوارض او بحث میشه. به چیزی که از اول علم تا آخر علم درباره عوارض او بحث میشه بهش میگن موضوع. اینو داشته باش تا بعدا برات مثال بزنم. دو مسائل. مسائل به چی میگن؟ به قضایایی که بحث از عوارض موضوع درش صورت گرفته بهش میگن چی؟ مسائل. قضایایی که چی درش صورت گرفته؟ بحث از عوارض موضوع. اینم شد مسائل. مثال تنوز نزدن. سه مبادی. مبادی هم دو نوعه: مبادی تصوری، مبادی تصدیقی. مبادی تصوری به تعریف علم، بیان موضوع علم و بیان فائده علم و یه چند چیز دیگه میگن مبادی تصوریه. اول صمدی یادتونه؟ اول صمدی اومد علم نحو را تعریف کرد، موضوع علم نحو را گفت، فائدش هم گفت. به این 3-4 سطر که اومده علم نحو را تعریف کرده، موضوعش هم گفته، فائدش هم گفته، به این 3-4 سطر رفقا میگن چی؟ مبادی تصوریه. مبادی تصدیقیه. آقا خیلی زحمت کشه آسید مصطفی. مبادی تصدیقی، مبادی تصدیقی میدونی به چی میگن؟ به او چیزه ای میگن که استدلال کردن بر مسائل علم توقف بر اونها داره. یعنی اگر شما خواهی استدلال کنی بر مسائل علم توقف بر این چیزه داره. به این چیزه میگن چی؟ مبادی تصدیقی. عرضم رسیدید؟ حالا میخوام مثال بزنم رو علم نبره رو فقط پیاده میکنم. موضوع کلمه و کلام، ولو درش اختلافه، کلمه و کلام. مسائل الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المضاف الیه مجرور. آقا موضوع الفاعل مرفوع چیه؟ الفاعل، یه الفاعل خود کلمه است، مفهوما تغایر دارن، مصداقا یه چیزه. الفاعل مرفوع میشه مسئله. مبادی تصوری تعریف علم نه، موضوع نه، فایده علم نه. مبادی تصدیقی خلق الله، خلق الله میشه مبدأ تصدیق. میدونید چرا؟ چون این خلق الله دلیل بر الفاعل مرفوعونه. اگر یه نفر از شما بپرسه که چرا الفاعل مرفوع که یک مسئله است، آقا استدلال کردن بر الفاعل مرفوع متوقف بر خلق الله است، میگه آقا به دلیل خلق الله. خلق الله آیه قرآن، خدا فرموده خلق الله. پس به این خلق الله میگن مبدأ چی؟ تصدیقیه. کلام شعرای جاهلیت اول شواهد مغنی سیوطی نگاه کنید، شعرا چهار گروه هستن. مقدمه اول تمام شد، مقدمه اول سه کلمه، اجزاء العلوم ثلاثه، موضوع مسائل مبادی، مبادی هم دو نوع شد، مبادی تصور، مبادی تصدیق. شنبه که اومدن، شنبه که اومدن اول چیکار میکنن؟ نه، اول این مقدمه رو تکرار میکنن، بعد مقدمه دوم میگن، بعد مطلب اول میگن، تطبیقش میکنن، میرن سراغ مطلب دوم. و صلی الله محمد تقی اصفهانی بر معالم هدایت المسترشدین. دو تا چاپ داره، چاپ جدید شده خیلی عالی.